بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این بود که اگر شرط عدم فعل اعتباری بشود مخالفت با شرط سبب فساد آن عقد می شود یا نه. عرض کردیم مرحوم شیخ مطلبی دارند در بحث فسخ، شرط فسخ خیار مجلس، که از اون اینطور برمیاد که قائل به این هستند که مخالفت با شرط سبب فساد فعل اعتباری است. مرحوم آخوند یه اشکالی گرفته بودند به فرمایش شیخ که ما پاسخ اشکالشون رو دیروز عرض کردیم. آخر جلسه آقای علی محمدی گفتند که این اشکال آخوند اگر وارد باشه به خودشون هم وارده، چون اشکال دور لازم میاد. من رفتم یه خورده فکر کردم دیدم نه، یعنی اگر بخوایم بگیم عرض شود که اعمال خیار صحیحه، اشکال دور لازم نمیاد طبق فرمایش آخوند، اشکال دیگری لازم میاد. اون اشکال این است که اگر ما بخوایم بگیم فسخ صحیح است، با تمسک به چی باید بگیم؟ با تمسک به عمومات ادله خیار مجلس. نمی توانیم تمسک به این عمومات بکنیم در جایی که شک داریم در مانعیت. احتمال می دهیم ادله اوفو بالعقود و وجوب وفای شرط مانع باشد. باید احراز بکنیم عدم المانع را. با چی می خواهیم احراز کنیم؟ با استصحاب. این استصحاب چه استصحابی است؟ استصحاب عدم ازلی است. چون حالت عدمش مربوط به چه زمانی است؟ به قبل العقد. قبل از این که اصلا خیار مجلسی وجود داشته باشه. باید بگیم قبل از این که خیار مجلس باشد عقدی نبود و در اون زمان شرطی هم نبود، اوفو بالعقود هم شامل نبود. نمیدانیم بعداً آیا چنین مانعی ایجاد شد برای خیار مجلس، اوفو بالعقود به عنوان مانع ایجاد شد برای اینکه خیار مجلس بتواند تأثیر بذاره یا نه. بگیم اصل این است که چنین مانعی ایجاد، یعنی مانع ایجاد نشد، نه اینکه عفو بالعقود نیست، عفو بالعقود بوده، نمیدانیم به عنوان مانع ایجاد شد یا نه. میگه اون موقع مانعی نبود، نمیدانیم بعداً مانع بوده یا نبوده. اصل این است که مانع نبوده. خب این استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. در این که آیا آخوند قائل به استصحاب عدم ازلی هست یا نه اختلافی است. برخی تمسک میکنند به برخی از، چون استصحاب عدم ازلی به این عنوان در کفایه مطرح نشده، کسی که اینو به عنوان استصحاب عدم ازلی مطرح کرده و خیلی مفصل راجع بهش بحث کرده مرحوم ناینیه، و بعد از مرحوم ناینی افراد دیگه آمدن و اینو به همین عنوان مطرح کردن و بحث مفصل روش انجام دادن، وگرنه در کلمات شیخ و مرحوم آخوند به این عنوان مطرح نیست و صراحتی هم در کلماتشون نیست که آیا استصحاب عدم ازلی جاری است یا جاری نیست. لذا برخی آمدن تمسک کردند به ظاهر کلام آخوند در یه موردی، میگن ببینید اینجا این استصحاب که جاری میکنه عدم ازلی، برخی دیگه آمدن یه جای دیگه رو تمسک کردن، گفتن ببین اینجا میگه استصحاب جاری نیست، بچش فقط این است که استصحاب عدم ازلی و جاری نمیدونه. اختلاف وجود داره بالاخره که آخوندها یا استصحاب عدم ازلی و جاری میداند یا نمیداند. به هر حال اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو جاری نداند، نمیتونه تمسک کنه به عمومات ادله خیار مجلس و بگه نتیجهش این است که فسخ صحیح است. در جایی که شک دارد که آیا عفو بالعقود مانع هست یا مانع نیست. با اون عفو بالعقود این که وجوب وفا دارد که کسی شک نداره. بحث سر این است. آیا وجوب وفا مانع از صحت فسخ یا نه؟ عرض شود که صاحب عروه هم در حاشیهشون بر مکاسب اشکالاتی گرفتن بر فرمایش شیخ. ایشون مطلبشون یه خود مفصل تر از مطلب آخونده. می فرماید اولا یمکن منع وجوب الاجبار. این که شیخ گفته می توان مشروط علیه را اجبار کرد بر عمل به شرط، نه ما میگیم نمی توان اجبار کرد. که حالا این حرف نوعاً قبول ندارن، نوعاً قبول دارن که میشه اجبار کرد. و ثانیاً انه لا يدل على عدم التأثیر از لا ملازمت بینه و بین عدم التأثیر. فرض کنید قبول کردیم که اجبارم میشه کرد، چه ربطی داره اجبار میشه کرد با اینکه بگیم فسخ تأثیر ندارد، ربط ملازمه بینشون نیست. الا ترى انه لو شرط البيع فلم يبع ولو بعد الاجبار لا يحكم بوجوب ترتيب اثر البيع. نقض وارد میکنه ایشون، میگه اگر به جای شرط عدم البيع مثلا شرط البيع کرده بود و مشروط علیه بیع نمیکرد، اجبارم میکردیم تأثیر نداشت، آیا بعد از اون شما میگفتید که حالا که این بی نکرد من اثر بی را خودم مترتب میکنم؟ اثر بی نمیتونی مترتب کنی مادامی که اون بی نکرده. اجبار کردن ارتباطی به ترتیب اثر ندارد. و اما دعوا عدم السلطنه علا ترکه فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا عَدَمُ السَّلْطَنَةِ الْوَزْئِيَّةِ فَهُوَ أَوَّلُ الدَّعْوَى وَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ السَّلْطَنَةِ التَّكْلِیفِیَّةِ فَلَا يُجْدِی. میگه این که میتواند اجبار کند دلالت میکند بر این که مشروط علیه سلطنت بر فسخ ندارد. میگه این که میگید سلطنت بر فسخ ندارد یعنی چی؟ منظورتون اینه که عدم سلطنتش وضعی است، یعنی اثر نمیکنه فعلش؟ این اول دعواست، محل کلام، اینو باید اثبات کنه. میگی تکلیفی است، یعنی کار حرامی میکند. خب چه اصلا ربطی داره به بطلان فعل؟ عدم سلطنت ممکن است وضعی باشد یا تکلیفی باشد. و اما حکمهم به بطلان بیع منظور تصدق فیرد علیه اولا المن. این که شیخ آمد نو مقایسه کرد، تنظیر کرد به بیع منظور تصدق که اونجا هم میگن باطل است. میفرماید جواب این است، اولا اونجا هم ما قبول نداریم باطل است. و ثانیا نقول یمکن ان یکون من جهت حدوث حق للفقیر فی ذلک الشیء نظیر حق الرهانه فیکون هو المانع من تأثیر البیع. ثانیا اگرم بگیم اونجا باطله، وجه دیگری دارد. وجهش این است، وقتی که نظر کرد عینی را صدقه بدهد به فقیر، این عین می شود متعلق حق فقیر، مانند حق الرهانه. به همین جهت امکان بی ندارد. البته در حق الرهانه میگن امکان بی دارد، اختلافی البته، بعضی ها میگن ندارد، بعضی ها میگن دارد اگر منافات با حق الرهانه نداشته باشد. الا ان یقال فی المقام ایزن انه یحدث للمشروط له حق فی خیار المشروط علیه یمنعه عن العمل بمقتضاه. مگر اینکه کسی در اینجا همینطوری بگه، بگه این شرطی که قرار داده شده سبب می شود که مشروط له حق پیدا بکند در خیار مشروط علیه، در خیار فسخ مشروط علیه، یعنی خیار فسخش بشه متعلق حق مشروط له و این منع بکنه از اعمال خیار. و تحقیق من اهو فی المقامین از النظر لا یثبتو لا یثبتو از ید من الحکم تکلیفی و کز الشرط فی المقام. میگه حق این است که نه در نظر بی اشکال دارد نه در اینجا فسخ بلا اثر است، چیزی به جز اثر تکلیفی، اثر تکلیفی مترتب بر نظر یا بر شرط نمیشود. و اما ما ذکره المصنف اخیرا من ان الاوفق به عموم وجوب الوفاء بالشرط الى آخره ففیه ان وجوب الوفاء لا یقتضی ترتب آثار الشرط و انما یقتضی وجوب العمل به ففی المقام مقتضى العموم المذکور وجوب ترک الفسخ لا ترتیب و اثر عدم الفسخ و ذالک کما فی عکسه و هو شرط الفسخ فان مقتضى وجوب العمل به ایجاده لا ترتیب و اثر الفسخ ولو مع عدم انشائه. شبیه همون مطلبی که اول کلام گفت در مورد شرط بی، تقریبا همون حرفو میگه ایشون. میگه وجوب وفا فقط تنها چیزی که میگه، میگه اون طرف ملزم به عمل، اما اینکه اگر عمل نکرد من خودم اثر مترتب کنم. چه اثری؟ اثر عدم الفسخ. من نمیتونم از همچین اثری مترتب کنم. اثر مترتب بر فعل. ثم على فرض وجوب ترتیب اثر عدم الفسخ نقول انه مشروط به بقاء موضوعه و هو عدم الفسخ. و اما اذا فسخ فلا یبقا شرط حتی یجب الوفاء بهی به معنا ترتیب اثره لا اقل من الشک و هو مانع عن التمسک بالعموم کما قلنا به نظیرهی فی عموم اوفو فراجه. اگرم بگیم که میشه اثر عدم و فسخ را مترتب کرد، در کجا قدر متیقنشه؟ در جایی که هنوز فسخی نیامده. اما اگر فسخ آمد نمیتونی تمسک کنی به عموم المؤمنون عند شروطهم. چرا؟ برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. نمیدانیم شامل این مورد هم میشود یا نه. و تحقیق و تأثیر الفسخ و نفوذه لأنه مقتضى الخيار المفروض عدم و اسقاطه و کذا نفوذ بیع المنظور عدم بیعه او تصدق بهی و ما یتصور وجها لعدم النفوذ امور لا یتم شیء منها. احدها مدعاه المصنف اولا من ان وجوب الوفا یقتضی عدم السلطنه الا ترکه الذي هو في معنى عدم السلطنه على الفسخ الراجع في الحقيقه الى سقوط الخيار ونظيره في بيع المنظور صدقته ان يقال انه يخرج عن ملكه وفي المنظور عدم بيعه انه لا يبقى له ملكيه البيع فليس مسلطا على ماله بالتصرف البيعي و این کان مسلطن علا سائر تصرفات و توضیح و حاضح دعوا این توضیحش رو دقت کنید. ان یقال انه اذا قال بعتک الا ان لا افسخ فی قوت قوله بعتک و جعلت لک فسخی و اذا صار الاخر مالکن لعدم فسخه فیبقا هو بلا سلطنت علی الفسخ و هذا معنا سقوط الخیار. ظاهر این کلام اولش میگه بعتک و جعلت لک فسخی، بعد میگه اذا صار الاخر مالکن لعدم فسخه. این دوتا با هم نمیسازه، یا اینجا جعلت لک عدم فسخی باید باشد یا مالکن لفسخه باید باشد. اگه جعلت لک فسخی پس میشه صار الاخر مالکن لفسخه نه لعدم فسخه. اگر میخواد بگه صار الاخر مالکن لعدم فسخه باید بگه جعلت لک عدم فسخی. حالا شاید هم اشتباه در نسخه بوده، من نمیدونم. فسخی فسخوک چیه؟ فسخ تو رو که من نمیتونم بدم. جمله رو ببینید، بعتک الا ان لا افسخ، من فسخ نکنم. ولکن فیه ان الشرط التزام به عدم الفسخ لا تملیک له فالمجعول للمشروط له التزام و ترک الفسخ لا نفس و ترکه. میگه دو حرف داریم، یک این که بگم خود ترک مال تو، دو این که بگم من ملتزمم به ترک. وقتی شرط میکنیم یعنی من ملتزمم به ترک، نه اینکه عدم فسخ من ملک تو باشد. عدم ترکمو ملک تو نکردم، خودمو ملتزم کردم به عدم ترک. حالا اگه بر التزامم باقی نبودم گناه کردم، اما ملکیت فسخ از من مسلوب نیست. از ثانی ما ذکره المصنف اخیراً من ان مقتضى العموم ترتیب و اثر عدم الفسخ حتی بعد الفسخ، یعنی عموم عفو بالعقود، عموم المؤمن عند شروطه. و فیه ما عرفته، همون اشکالی که گرفتن که سابق گذاشت. از ثالث ان الفسخ منهی عنه و النهی یقتضی الفساد کما رکن الیه فی المستند و فیه ان النهی متعلق به امر خارج عن المعامله. این اگر آمد بیع کرد، خود بیع که یا خود فسخ که منهی عنه نیست. چی منهی عنه؟ عدم وفای به شرط منهی عنه، اون ملازم است با بیع، خود بیع نیست. اونی که منهی عنه عدم وفای به شرط است، به که عدم وفای به شرط نیست که، ملازم با اون. پس خود بی منهی عن نیست یا خود فسخ منهی عن نیست. الرابع ان یقال ان الشرط اثبت حقا للمشروط له فی خیار المشروط علیه فهو ممنوع عن العمل بمقتضى خياره لمكان تعلق حق الغير به كما انه لو شرط في العقد ان يبيع منه شيئا معينا يكون له فيه حق يمنعه عن البيع بمعنى انه يسير ملكيته لذلك الشيء غير تلق نظير العين المرهونه ففي المقام ايضا يسير ملكيته للخيار غير تلق وفيه منع تعلق الحق بالخيار كمنع تعلق حق المشروط له بالعين المشروط بيعه من وإنما له على المشروط عليه حق الشرط وليس هذا الحق متعلقا بعين خارجي أو غيره كالخيار فيما نحن فيه. یک وقت حق به عین تعلق میگیره، یک وقت به التزام من، به فعل من تعلق میگیره. به عین تعلق بگیره فرق میکنه با اینکه به فعل من تعلق بگیره. تازه میگه به عینم تعلق بگیره مانع نیست. اما مدعای ایشون اشکالاتی دارد. اولا عدم سلطه بر فعل در صورت اشتراط عدم اون ملازمه ای ندارد با تحقق اثر فعلی که مشروط شده در خارج، در صورتی که مشروط علیه از انجام آن فعل اجتناب کنه. یه دفعه من میگم بیع نکن، این بیع میکند، میگم اثر ندارد. یه دفعه میگم بیع بکن، بیع نمی کند، میخوام بگم بیع محقق شده. ملازمه بین این دوتا نیست که اگه در اولی بگم بیع اثر نداره، پس در دومی باید بگم بدون اون که اون بیع بکنه اثر بیع مترتب. برای اینکه مدعای شیخ سلب اختیار و سلطه مشروط علیه بر فعل به واسطه شرط است، میگه اون مشروط علیه مصلوب الاختیاره، نه اینکه اثبات سلطه کند برای مشروط له تا اینکه اون بتواند اثری را که بر فعل مشروط له باید مترتب بشه بدون فعل او خودش مترتب کنه. دو تا حرفه. یک، من میگم اون کسی که داره اون کارو انجام میده سلطه بر عمل ندارد، پس عملش بلا اثره. دو، این که بگم من سلطه دارم بر فعل او، بدون اون که اون انجام بده من اثر فعل او رو مترتب میکنم. شیخ دومی رو نمیگه، اولی رو میگه. این دوتا ملازمه با هم ندارن. پس نقضی که ایشون وارد میکنه اصلا وارد نیست. ثانیاً این که ایشون گفت عدم سلطنت میتواند وضعی باشد یا تکلیفی باشد، در بحث شرط عدم سلطنت مشروط علی بر فعلی که عدم آن شرط شده است بر او، این باید وضعی باشد. وضعی بودنش قابل خدشه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اثر وضعی نداشته باشد مشروط له حقی برای الزام وی به عمل به شرط نخواهد داشت. مشروط له از چه بابی میتونه اونو الزام کند به اینکه ملتزم به شرطت باش؟ این کار خودش وضعیه یا تکلیفیه؟ یه کار وضعی دار انجام میگه، حق نداری این کار انجام، من جلو دست و پاتو میگیرم که تو فسخ نکنی. به چه حقی این کار انجام میده؟ اثر وضعی دارم میگم، وضع شرعی که اهم است، از وضعی و تکلیفی. اگر مجرد تکلیف باشد من حق الزام ندارم، وقتی میتونم الزام بکنم که اثر وضعی داره. ممکنه گفته بشه حق الزام مشروط له به جهت نهی از منکره، تخلف از شرط حرمت تکلیفی دارد، حرامه، در حرمتش کسی شک نداره. به همین جهت مشروط له از باب نهی از منکر میتواند مانع تخلف بشه. حق الزام از این جهت ایجاد شده براش. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه‌ای که بر مکاسب داره اینطور فرموده: وجوب و اجبارهی علی تکلیفاً من باب نهی عن المنکر لا یرفع الاثر الوضعی عن فعله. میگه این از باب نهی از منکره، این ربطی به اثر وضعی نداره، حتی در جایی که فعل اثر وضعی هم نداشته باشه. کسی بخواد شرب خمر کنه، شرب خمر که دیگه صحت و بطلان نداره که، فقط حکم چی داره؟ تکلیفی داره، حرام. من میتونم مانعش بشم. از چه بابی؟ از باب نهی از منکر. این ربطی به صحت و فساد نداره. الا ان یرجع ذلک الى ما قلناه من استلزام ذلک نفی سلطنته و لازمه تخصیص و دلیل الخیار المثبت للسلطنه فلا یبقى ما یقتضی الخیار لکن ذلک مبنی على تسلیم دلالت دلیل الخیار على اثبات السلطنه التکلیفیه و کان الوضع و ثبوت الحق مدلولا التزامیا له اما اذا قلنا ان مدلوله ابتداءا هو الوضع لم يبق لهذا الكلام مجال. برای که بفهمیم در این ذیل چی میگه باید اول صدر کلام ایشونو ببینیم، چون اصل مطلب رو ایشون اونجا گفته. ایشون در صدر کلامش اینطور میگه: لو خالف و فسخ اقتضا عموم و دلیل الخیار انحلال المعامله بعد عدم اقتضاء حرمت الفسخ فساده. عموم دلیل خیار اقتضای چی رو داره؟ اقتضای اینو داره که این فسخ واقع بشه. الا ان یقال ان مفاد دلیل الخیار لیس هو الخیار ابتداءا و انما مفاده الترخیص التکلیفی فی الفسخ و من ذلک یستفاد الخیار و ان المعامله تنحل بفسخ من رخص له فی الفسخ. مگر کسی اینطور بگه، بگه ما در ادله خیار چنین بیانی نداریم که بگه اگر معامله را فسخ بکنی فسخ می شود، از بین می رود، بلکه مقتضای ادله خیار جواز تکلیفی است. میگه جایز است بر تو که معامله را فسخ کنی، یعنی التزام به این عقد بر تو واجب شرعی نیست، میتوانی با خیار مثلا حیوان، خیار مجلس یا خیارات دیگر معامله را چکار کنی؟ فسخ کنی. اما این که نتیجه این میشود که اگر من فسخ کردم معامله منحل میشود، این لازمه مدلول مطابقی دلیله. مدلول مطابقی چیست؟ جواز تکلیفی. مدلول التزامی چیست؟ انحلال معامله به واسطه فسخ. اگر جواز تکلیفی دارد لازمش این است که معامله هم چی بشه؟ منحل بشه. فاذا دل دلیل الشرط على حرمت الفسخ اقتضا تخصیص دلیل الخیار لا محاله. اگر یه جای شرط شد که فسخ نکن، این دلیل شرط میاد چیکار میکنه؟ جواز فسخ را که دلیل خیار برش دلالت میکرد تقیید میزنه. اون مطلقا میگفت جایزه، این میگه اوفو المؤمنون ده شروطهم حق فسخ، پس جواز اونو تخصیص میزنه. پس دیگه در اینجا جواز تکلیفی ندارد. مدلول مطابقی در اینجا چی میشه؟ منتفی میشه. مدلول مطابقی دلیل خیار. فلم یبقى ما یتمسک بهی لاثبات الخیار لان الحق ان المدلول الالتزامی یتبع المدلول المطابقی فی الحجیه کما یتبعها فی الوجود فیرجع الى عمومات اللزوم و استصحاب عدم انحلال المعامله. اگر مدلول مطابقی دلیل خیار که جواز تکلیفی فسخ بود منتفی بشود به واسطه وجوب عمل به شرط، نتیجه‌اش چی میشه؟ مدلول التزامی آن هم در اینجا منتفی میشود. مدلول التزامی چی بود؟ انحلال معامله به فسخ. چرا؟ چون مدلول التزامی تابع مدلول چیست؟ مطابقی. اگر مدلول مطابقی از بین رفت، مدلول التزامی هم به تبع اون از بین میره. پس دیگه ادله خیار عمومی ندارند در اینجا که برای ما ثابت کنند انحلال معامله را به فسخ. نتیجتاً باید بریم سراغ چی؟ استصحاب بقای معامله. نمیدانیم آیا این فسخ تأثیر کرد یا هنوز معامله بر سر جای خود باقی است. استصحاب میکنیم.
از
بحثمون
یه نوعی خارج
نشدیم؟ نه، خارج نشدیم. اینا توابع همون. پاسخ این مطلب، پاسخ اصل مسئله که الزام مشروط علی بر عمل به شرط مبتنی است بر ادله نهی از منکر. پاسخی که به این مسئله داد اینه: اگر مبتنی بر ادله نهی از منکر باشه، اختصاص به مشروط له دیگه نداره. هر کسی باید بتونه الزامش کنه. همسایه هم باید بتونه الزام کنه به شرط تعمل کنه. در حالی که ظاهر کلام فقها این است که این حق اختصاص دارد به مشروط له، فلذا اون کسی که میتونه بره سراغ حاکم، از حاکم مطالبه کند که مشروط علیه را الزام کن به عمل به شرط، اون کیه؟ مشروط له. هر کسی حق نداره بره. اگه من برم بگم آقا این دو نفر معامله کردن، این به شرط عمل نمی کنه، الزامش کن، میگه به تو چه ربطی داره؟ تو چی کاری؟ اگه دعوا داره، شکایت داره، خودش بیاد شکایت کنه. پس این حق، حق کیه؟ حق اختصاصی مشروط له. اگر از باب نهی از منکر باشد، اختصاص به مشروط له پیدا نمی کنه. پس از باب نهی از منکر نیست. وقتی از باب نهی از منکر نشد، معناش چیه؟ معناش این است که این اثر وضعی دارد، برای همین این میتونه الزامش کنه. حالا بعداً در آخر من یک قرائنی میارم، نشانه هایی میارم که اثبات میکنه اثر وضعی دارد شرط. اما اون چیزی که ایشون بیان کرد در آخرین ذیل کلامی که خوندیم، که البته ابتدای کلام خودشون رو در مطلبشون، برای عدم تأثیر فسخ، بله اگر از ادله خیار ما چنین برداشتی رو داشته باشیم، این حرف حرف خوبیه برای اثبات عدم تأثیر فسخ. اما اختصاص فقط پیدا میکنه به چی؟ به بحث خیار. یه ربطیه به بحثای دیگه نداره. اگه شرط بشود مثلا عدم بیع، شرط بشود عدم نکاح، دیگه اونجا این بحث نیست. اما اشکال سوم فرمایش مرحوم صاحب عروه در واقع بیان دیگری از همان اشکال اوله، اونم این که مدعای شیخ این نیست که تر مشروط له اثر عدم الفسخ را مترتب می کند. اگه یادتون باشه تو کلام صاحب عروه این گذشت، اثر عدم الفسخ، گفت مشروط له، گفت مشروط له می تواند اثر، مدعای شیخ این است که مشروط له می تواند اثر عدم الفسخ را مترتب کند. مدعای شیخ این نیست که مشروط له اثر عدم الفسخ را مترتب می کنه. تا شما نقض بکنی که اگر شرط فعل بشود و او فعل رو ترک بکنه، این نمیتواند اثر فعل را مترتب کنه. مدعای ایشون عدم ترتیب اثر فسخ است. نه ترتیب اثر عدم الفسق. فرق بین این دو، عدم ترتیب اثر فسق متفاوت است با ترتیب اثر عدم الفسق. شیخ نمیگه من مترتب میکنم اثر عدم الفسق را، میگه اثر فسخ را مترتب نمی کنم. و معلومه که حرمت عدم وفای به شرط اگر وضعی باشد، که الان ما عرض کردیم وضعی است، معناش چیه؟ این که اثر فسخ مترتب نخواهد بود، نه این که اثر عدم الفسخ مترتب می شود. به عبارت دیگر مقتضای وجوب عمل به شرط سلب اثر است از چیزی که بدون این شرط میتواند مؤثر واقع شود در جایی که با شرط مخالفت میشود، نه اینکه ترتیب اثر بکند با وجود عدم مؤثر. مقتضای وجوب عمل به شرط این است، اگر من شرط کردم عدم البیع را، بیع میتواند مؤثر در چی باشه؟ در ملکیت. بیع مؤثر در ملکیته. اگر عدم البیع شرط شد یعنی چی؟ یعنی سلب الاثر شد از این بیع، تأثیر در ملکیت نمیذاره. نه اینکه بگم من اثر مترتب می کنم با وجود عدم مؤثر، یعنی اگر بگم من شرط کردم بیع را و او بیع را انجام نداد، من اثر بیع را که ملکیت باشه خودم مترتب می کنم. معنای شرط این نیست که من اثر را بدون مؤثر بتونم مترتب کنم. معنای شرط این است که در جایی که شرط عدم می شه، این است که اثر رو از مؤثر بگیرم، مانع ایجاد کنم برای این که مؤثر بتونه تأثیر گذاری داشته باشه. اما اشکال بعدی این است که اشکالی که ایشون گرفت برای این که تمسک به عمومات وجوب وفای به شرط در اینجا از باب تمسک به عام در شبه مصداقیه است، همان پاسخی که به مرحوم آخوند دادیم همان پاسخ اینجا هم میدیم، و اون این است که مدعای شیخ این است که با وجود عموم ادله وجوب وفای به شرط شکی برای ما باقی نمیماند در این که فسخ تأثیر نمیگذارد. نه اینکه بگه من شک دارم آیا فسخ تأثیر دارد یا نه، تمسک میکنم به عموم وجوب وفایی به شرط، که بگید این تمسک به عامه در شبهه مصداقیه، میگه اصلا من برام شک دیگه باقی نمیماند در اینکه این فسخ مؤثر نیست. اشکال بعدی این است که مدعای شیخ از عدم سلطه مشروط علیه بر فسخ این نیست که سلطه بر فسخ او با شرط به مشروط له منتقل شده باشد، چون تو کلام صاحب عربه چی بود؟ گفت معناش این است ابیع و جعلت لک فسخی، یعنی فسخ اون دادم به تو، حق فسخ هم دادم به تو. شیخ کجا گفته که معناش این است که من حق فسخ اونو مالکم؟ یا حتی اگر بگیم یه عدم اونجا جا افتاده، جعلت لکه عدم فسخی، نمیخواد بگه این مالک عدم الفسخ او شده، تا بعد شما اشکال بگیرید که شرط سبب تملیک نمیشود، تملیک حالا حق الفسخ یا حق عدم الفسخ. مدعای شیخ اینه که به واسطه شرط و التزام مشروط علیه به آن، سلطه مشروط علیه بر فسخ منتفی شده. میگه مشروط علیه سلطه ندارد. این مثل این میمونه شما بگید این سلطه تو هوا نیست، حتما باید مال یکی باشه، اگه مال این نباشه مال اینه. کی گفته اینو؟ من ممکنه سلطه بر چیزی شارع من بده، من اونو از خودم نفی کنم، نفی کردم معنیش این نیست که دادم به کس دیگه، اگه به نحو حق باشد، به نحو حکم نباشد، مثلا مثل خیار شفعه، من وقتی خیار شفعه رو اسقاط کردم میدادم به کس دیگه، منتقل کردم به کس دیگه، اسقاط سلطه کردم. منظور شیخ این نیست که این بنده خدا با شرط اومده چیزی را که او مالک بوده این مالک شده، که بعد شما اشکال بگیرید شرط موجب تملیک نیست. نه خیر، این مالک نشده، اون دیگه ملکیت نداره، مشروط و نلعی دیگه ملکیت نداره، ملکیت معنای سلطه دیگه، سلطه که بر این فعل نداره. لازمش این نیست که اگر این سلطه نداره پس باید اون سلطه داشته باشه، نه، اون سلطه نداره، این سلطه، این است که سلطه ندارد، این سلطه خود را برطرف کرد. و با توجه به این مطلب، اشکالی که در کلام مرحوم محقق عراقی و آغازی ها هست معلوم میشه که دیگه وقت نیست اونو برسیم، انشالله جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.